با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب قصه های لافونتن ترجمه خانم نجیر سعیدی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، در این هفته شروع کردیم به خوندن کتاب قصه های لافونتن که بعد از خوندن مقدمه مترجم تعدادی از این حکایت ها رو من در این چند روز خوندم، تعدادی دیگه باقی مونده که ادامه میدیم امروز. فکر میکنم هفته آینده شاید یکی دو تا برنامه تموم بشه این کتاب. اگر صحبتی نیست من ادامه بدم تا افسانه ها و قصه های لافونتن رو.
خواهش
با اجازتون. می پرست. هر که را خویی نکوهیده در سرشت جای گرفت، پیوسته بدان خوی باز می گردد. ما را چون عادت بران نیست که گفته خود را بی شاهد و مثال بازگذاریم، لاجرم داستان مرد میپرست را در بیان این معنا شاهد می آوریم. میپرستی رند و مست و بادنوش، خادم درگاه پیر میفروش. پانویس: میفروش اشاره به باکوس خداوند شراب است که در قدیم پیروان و پرستندگانی داشته است. میپرستی رند و مست و بادنوش، خادم درگاه پیر میفروش، روز و شب با ساغر و پیمانه بود، قبله حاجات او میخانه بود. عقل و دین و جان و مال و زر و سیم کرد جمله صرف آن یار قدیم. در سرا او را زنی محروی بود، کش به دل غمها ز کار شوی بود. آنچنان بر او جوانی شد حرام که از خدا می‌خواست مرگ خود مدام. چون به جان شد آخر از آزار او، گفت باید چاره‌ای در کار او. تا شبی کان مرد مست و بیخبر، از همه شبها بیامد مست تر. زن بیفکندش به سردابی چو گور، بست بر او روزن و راه عبور. مست لایعقل در آن گور سیاه، شد به خوابی خوش فرو تا صبحگاه. چون سحرگه دیدگان را باز کرد، با خود انسان گفتگو آغاز کرد. زندگی گور است یا من مردم، یا چنین بینم ز بس می خوردم. خفته در گور سیاهی این منم، چون کفن شد بر تنم این پیرهنم. خفته در گور سیاهی این منم، چون کفن شد بر تنم این پیراهنم. این بساط ماتم و این ساز و برگ، گویی باشد نشان پیک مرگ. پس زن زیرک به رخ برزد نقاب، سوی بالین وی آمد با شتاب. خیش همچون خادم دوزخ بساخت، بر در تابوت انگشتی نواخت. کیست؟ گفتا پاسبان دوزخم، قاسم روزی به خان دوزخم. گفت اندر پاسخان مست خمار، رو به کار خیش و دست از ما بدار. گفت چون گشتی مقیم این سرا، سفره‌ای پرنان بیاوردم تو را. تا که این بشنید مرد می پرست، گفت آیا باده هم در سفره هست؟ درخت بلوط و نهال نی. بلوطی گفت روزی با نی زار، تو را بینم به دام غم گرفتار. ستمها بر تو گردون کرد ای نی، ستم زندازه بیرون کرد ای نی. فلک بر جان مسکینت جفا کرد، بدان سانت ضعیف و مبتلا کرد که گر گنجشک بر شاخ تو بنشست، تو را خم کرد پشت و شاخ بشکست. اگر در سایه من میخزیدی، از این بی خانمانی میرهیدی. ز جا تا بر ندارد باد راحت، به زیر شاخه میدارم میدادم پناهت. ز جا تا بر ندارد باد راحت، به زیر شاخه میدادم پناهت. من از بیداد گردون بر کنارم، که همچون کوه بر جای استوارم. نیارد دست بر من نور خورشید، فروغش بشکلم بر من چتابید. به چشم من همه بادی نسیم است، نسیمی پیش تو بادی عظیم است. طبیعت با تو ظلم بیکران کرد، که انسانت زبون و ناتوان کرد. نشاندن نونهالی بر ره باد، نهادن سید را بر راه صیاد. چو این بشنید خندان شد رخ نی، به پاسخ لب چون این بکشود با وی. بدان ای دوست گر تو یار مایی، گر از جان مونس و غمخوار مایی. که خشم باد را در ما اثر نیست، خدنگش بر ضعیفان کارگر نیست. ز سر گر بگذرد راهش نگیرم، فرود آید گذرگاهش نگیرم. نهیبم گر زند دم بر نیارم، ز رعبش سر ز زانو بر ندارم. تو باید از دم سردش گریزی، که هر دم با سپاهش در ستیزی. تو را باید هراس از انتقامش، اگر روزی فلک افتد به کامش. نباشد در دلش اندیشه تو، کند از پایه و نباشد در دلش اندیشه تو، کند از پایه و بن ریشه تو. گر از پیکار با این باد سرسر، به جا ماندی تو چون سد سکندر. مشو بیهوده بر خود قره ای دوست، عدو گر چیره گردد برکند. در این سخن بودند که ناگاه گردبادی سهمگین برخاست، و با خشم بسیار به سوی آنها شتافت. درخت بر جای خیش استوار ماند، نی سرخم نکرد. ببخشید. درخت بر جای خیش استوار ماند، نی سرخم کرد. باد بر نیروی خود می افزود، تا بدانجا که درخت بلوط را که پای در دل زمین و سر بر فلک داشت از جای برکند. موشی که دختر شد. موشی از منقار جغدی بر زمین افتاد. موش بینوا چنان کوفته و مجروح بود که کس را رغبت برداشتن او نبود. لیکن برهمنی آن موش بدید و از زمین برداشت. چه؟ هر قومی معتقدات مخصوص به خیش دارد. فی‌المثل ما توجهی به جانوران نداریم، لیکن برهمنان با آنها همچون برادر رفتار می کنند. برهمنان می گویند چه بسا که روحی از کالبد شاهی برون می آید و به خواست تقدیر در تن حشره یا جانوری حلول می کند. فیثاغورس حکیم یونانی نیز این عقیده را از برهمنان اقتباس کرده است. بنابر این عقیدت، برهمن به قصد آن که کاری نیک انجام دهد، موش را به جادوگری سپرد تا آن را به قالب نخستین بگرداند. جادوگر موش را به صورت دختری 15 ساله درآورد. دختر بدان سان زیبا بود که اگر پسر پریام او را می‌دید، از آنچه درباره پریروی یونانی کرده بود 1000 بار بیش در حق او می کرد. پانویس در مورد پریام اشاره است به داستان معروف یونانی که پاریس پسر پریام، هلن همسر منلاس یعنی زیباترین زنان جهان قدیم را فریفت و به شهر خیش برد، و در نتیجه این عمل جنگ های معروف تروا برخاست. داستان مشهور ایلیاد هومر توصیف همین جنگ هاست. ادامه قصه. برهمن چون این ماجرا بدید در شگفت شد و به دختر گفت: بسیار کسانند که بر سر خواستگاه روزگاری تو با هم به رقابت برخواستند و تو باید ناگزیر از میان آنها یکی را به همسری خیش برگزینی. دختر گفت: من به همسری آن کس تن در می دهم که به نیرو از همه مردم برتر باشد. برهمن که چون این شنید رو به آفتاب کرد و در برابرش به زانو در آمد و چون این گفت: ای آفتاب، تو به نیرو از همه موجودات برتری، پس تو را به دامادی برگزیدم. آفتاب در پاسخ گفت: این ابر غلیظ سیاه از من نیرومندتر است، او قادر است که در آنی آثار مرا ناپدید سازد. اگر از من میشنوی، او را به همسری دختر برگزین. پس برهمن از نو سر به آسمان کرد و ابر گریز پا را مخاطب ساخت و گفت: این تویی که برای همسری دختر من زاده شده ای؟ ابر به پاسخ گفت: افسوس که نه، مرا در برابر باد شمال مجال خودنمایی نیست و اوست که مرا به میل خیش از خطه ای به خطه ای می کشاند. برهمن درهم شد و فریادی برکشید و با باد بگفت: پس ای باد، اگر وجودی داری، پریروی ما را در آغوش گیر. باد با شتاب سر در راه نهاد، لیکن کوه راه بر او بربست. دختر که چون گویی از این دست به آن دست میگشت، این بار به کوه حوالت شد. اما کوه نیز از پذیرفتن او خودداری کرد و گفت: مرا با موش جدالیست و اگر با وی درشتی کنم، رخنه بر جانم کند و درون دلم سوراخ نماید. دختر به شنیدن نام موش گوشها را تیز کرد و به همسری موش در آمد. آری، هر کس عاقبت به اصل خیش باز می گردد و حق این معنا در این داستان کاملا ادا شده است. اما اگر با دقت بیشتری بنگریم، این داستان زائیده اندیشه صوفیانه است، وگرنه عقل سلیم نمی پذیرد که آفتاب را به همسری بر نگزینند و عاقبت به موشی راضی شوند و پشه‌ای را به حکم آن که تواند با نیش خود غولی را بیازارد بر آن غول برتر شمارند. اگر چنین بود، پس داستان باید بدان صورت درآید که دختر از موش به گربه و از گربه به سگ و از سگ به گرگ بپردازد و این دور و تسلسل همچنان ادامه یابد تا اینکه به گفته بیت پای هندی نوبت از نو به آفتاب رسد و آفتاب از وصل آن پریرو تمتع برگیرد. اگر به عقیده تناسخ بازگردیم، می‌بینیم که جادوگر اشتباه کرده است و حتی به عقیده خود و حتی به عقیده ما خود برهمن نیز راه خطا پیموده است، زیرا بنا بر معتقدات او باید انسان و موش و کرم و خلاصه همه موجودات از نشأه کل روح بگیرند و فقط در صورت ظاهر با یکدیگر متفاوت باشند، یکی می پرد و یکی می خزد. پس چگونه است که کالبد توانای انسانی با چنین نظم و ترتیب دقیق نتواند ساکن خانه خیش را بران دارد که به آفتاب بپیوندد و موشی دل از کفش به در نبرد؟ اگر با دقت این معنا را بسنجیم، ثابت می شود که روح انسانی را با روح حیوانی تفاوت بسیار است. آدمی پیوسته به سوی سرنوشت معین خیش، یعنی آنچه در عالم بالا مقدر گردیده است، باز می‌گردد. با شیطان بیامیز و سحر و جادو پیشه کن، اما هرگز نخواهی توانست موجودی را سر سوزنی از سرانجام مقدر خیش باز داری. کلاغ و غزال و سنگ پشت و موش. غزالی و موشی و کلاغی و سنگ پشتی در جوار هم میزیستند. زندگانی آنها چنان با یگانگی و صفا قرین بود که آدمیان هرگز آن حالت را درک نتوانند کرد. ولی دریغ که جنس دوپا عاقبت به هر خلوتگاهی دست می‌یابد. اگر کسی به دل بیابان بگریزد یا در ژرفای دریا فرو شود یا به اوج افلاک بپرد، باز هم از دام پنهانی آدمی ایمن نمی‌ماند. غزال رعنا به نشاط و بازی مشغول بود که ناگهان سگ، آن جانور بیتمیز که ندانسته مجری هوس‌های صاحب خود می‌شود، پی او را بر خاک دید و به منزلگاه یاران راه یافت. غزال را چون چشم به سگ افتاد، راه گریز پیش گرفت و از آن مکان دور شد. به گاه چاشت که یاران گرد هم جمع آمدند، ناگهان موش غیبت غزال را دریافت و به یاران گفت: این چنین بنشسته بی رنج و ملال، هیچ میپرسید از حال غزال؟ این غزال امروز یاد ما نکرد، بی وفا رفت و گذر زینجا نکرد. سنگ پشت چون این سخن بشنید گفت: جای آن کو در پیش پایی نهید، نسبت نامهربانی می دهید. گر مرا می بود بالی چون کلاغ، می گرفتم بیدرنگ از او سراغ، تا بدانم در کدامین آب و خاک دشمنش کرده است آهنگ هلاک. کلاغ پر و بال آراست و بر فراز آسمان به جستجو شد. ناگهان چشمش بر غزال بی احتیاط افتاد که در دام صیاد گرفتار آمده بود. از بیمان که مبادا وقت بگذرد بی گفت و شنود، با دلی غمگین در دم بازگشت و یاران دیگر را از ماجرا آگاه کرد. و چون همگان از واقعه غزال با خبر شدند، به مشورت پرداختند و قرار بر این نهادند که دو تن از آنان خیشتن را به دامگاه غزال رسانند. کلاغ را رأی بر این بود که سنگ پشت چون به کندی راه می پیماید، همانجا بماند و به پاسداری خانه مشغول شود. پس از گفتگو آن دو به یاری رفیق خیش شتافتند. سنگ پشت را نیز شوق رفتن با یاران در دل افتاد و از پی آنان روان شد. لیکن چون پایی کوتاه داشت و کاسه سنگین خیش بر پشت می کشید، به ناچار از قافله عقب ماند. موش به چالاکی بند دام را به دندان جوید و گره آن گشود. غزال از آن بند به در آمد و یاران شادمان گشتند. صیاد چون برسید و آهو را رمیده یافت، فریادی برکشید. به صدای او موش به سوراخی خزید و کلاغ به شاخی پرید و غزال به جنگل گریخت. صیاد از این ماجرا در شگفت شد، با دیدگانی حیرت زده هر سو می نگریست که ناگاه سنگ پشت از راه رسید. صیاد چون سنگ پشت را بدید شادمان شد و گفت: آهوی وحشی گر از دامم پرید، نیست غم صید دگر از ره رسید. صید این بی دست و پا آسان تر است، ره چه پیمایم که روزی بر در است. پس سنگ پشت را به انبان افکند. بسی نمانده بود که سنگ پشت فدای یاران دیگر شود که ناگهان کلاغ از فراز شاخ این ماجرا بدید و خبر به غزال برد. غزال از پناهگاه خیش به در آمد و در برابر صیاد به دروغ لنگیدن گرفت. صیاد به تعاقب غزال پرداخت و آنچه در دست رس خیش میافت به سوی او پرتاب میکرد. موش که صیاد را سرگرم غزال دید، خیشتن به انبان رسانید و گره آن به دندان بگشود و سنگ پشت را نیز که صیاد قصد جانش داشت و میخواست از گوشت او طعامی بسازد، از بند رهایی بخشید. گرگ و سگ. گرگی را از غایت گرسنگی جز پوست و استخوان بر تن نمانده بود و از بیم سگان پاسبان طعمه‌ای نمی‌یافت. گرگ بینوا روزی با سگی تنومند مصادف شد، گرچه بسی آرزو داشت که از تن فربه او لقمه‌ای لذیذ برگیرد، اما می‌دید که حریف از او قوی پنجه‌تر است و وی را یارای ستیز با او نیست. پس مصلحتان دید که با سگ از در دوستی درآید. بدین مقصود پیش رفت و سلامی گرم بر سگ کرد و گفت: چه کرده ای که چون این فربهی و پرواری؟ شود که بر من از این راز پرده برداری؟ سگ در پاسخ بگفت: براست بر در ارباب عزت بسیار، که با منش نبود جز سر نکوکاری. مراز سفره خود بی نصیب نگذارد، گه استخوان دهد و گاه ران پرواری. تو نیز بینی اگر سفره ای چون این رنگین، قدم دیگر به بیابان و کوه نگذاری. گرگ از این خبر شادان شد و سپس لختی در اندیشه فرو رفت و پرسید: سفره گر زینسان مهیا می کنند و چون این با ما مدارا می کنند، پس یقین این زیرکان اندر عوض خدمتی از ما تقاضا می کنند. سگ بخندید و در پاسخ گفت: آنکه نان و جان ما در دست اوست، رحم در دل دارد و مردی نکوست. خواهد از ما تا برانیم از درش آنچه مرد جنده بی آبروست. سر گران داریم با بیگانگان، دم بجنبانیم چون بینیم دوست. گرگ از تجسم این زندگی مرفه و بیرنج چنان شاد شد که بی اختیار اشک شوق از دیدگانش جاری گشت و از دنبال سگ روان شد. همچنان که می رفتند، در میان راه چشم گرگ بر گردن سگ افتاد و بدید که لختی از پوست گردن آن یار عزیز مجروح است. پس روی بدو کرد و پرسید: ای گرامی تر مرا از جان خیش، گردنت از چیست انسان ریش ریش؟ سگ گفت: زین جراحت در دلم اندیشه نیست. گرگ گفت: لیک باید گفت با من کین ز چیست؟ سگ گفت: این که میبینی خراشی ساده است، داغ توق و حلقه قلاده است. گرگ چون این سخن بشنید متحیر ماند، اندکی تأمل کرد و ناگهان خیزی برداشت و راه صحرا در پیش گرفت. بنازم من آن گرگ آزاده را، که بکس است زنجیر و قلاده را. شد آواره در کوه و دشت و دمن، گریزان ز توق و ز بند و رسن. هنوز است در کوه و صحرا دوان، ز اندیشه قید و بند گران. خروس و مروارید. از پی روزی خروسی صبحگاه پنجه میزد بر خس و خاشاک راه. طرف مروارید غلطانی سپید، ناگه از آن خاک و خس بیرون پرید. پس خروس ابله بی عقل و هوش، عرضه کردان دانه بر گوهر فروش. گفت: دانم که از برای این صدف، جان دهد قواس تا شارت به کف. لیک این دانه بر همچون منی، باشد ارزان‌تر ز مشت ارزنی. قدر زر ناب داند مشتری، میشناسد قدر گوهر گوهری. نادانی را کتاب گرانبهایی به میراث رسید، مرد کم‌مایه از بهای آن سرمایه بیخبر بود. پس آن نسخه نایاب بر کتاب فروش همسایه عرضه داشت و بدو گفت: گرچه مرا گفتند که این نسخه دست نویس متاعی نیکوست، اما سکه ای ناچیز در این دم مرا بیشتر به کار آید. سکه ای از نقره صاحب عیار نزد من به از کتابی زرنگار. بوزینه و خوک دریایی. در میان یونانیان چنین مرسوم بود که هرگاه به سفر دریا می رفتند، سگی یا بوزینه ای دست آموز و همراه خیش می بردند. روزی در حوالی آتن سفینه ای بشکست و بسی نمانده بود که مسافران همه به کام دریا فرو روند. خوکان دریایی که گویند از دیرباز یار آدمیانند، چنین دیدند کمر به رهایی مسافران بربستند و روا ندیدند آنان را در ورطه هلاک رها سازند. پلین در پانویس، مورخ و طبیعیدان معروف لاتین، که به درستی گفتار شهره است، روایت می کند که بوزینه نیز از آنجا که به صورت ماننده آدمیان بود، خود را به نزد یکی از خوکان رسانید. خوک که پنداشت بوزینه هم از آدمیان است، او را بر پشت گرفت و چنانش محکم نگاه داشت که گفتی خنیاگر مشهور را بر پشت دارد. پانویس در مورد خنیاگر مشهور. بنابر روایات باستانی، آریون شاعر و خنیاگر یونانی است که ملاحان قصد داشتند او را به دریا بیفکنند تا اموالش را بربایند. پیش از آن که او را به آب افکنند، آریون از آنها درخواست کرد که به وی مجالی دهند تا آخرین بار آوازی بخواند. خوک دریایی آواز او را شنید و شادمان گشت و چون آریون را ملاحان به دریا افکندند، خوک به نجات او شتافت و او را بر دوش خیش کشید و از کام امواج نجات داد. ادامه قصه. هنگامی که به ساحل نزدیک می شدند، خوک از بوزینه پرسید تو نیز از اهالی شهر بزرگ آتنی؟ بوزینه به پاسخ گفت آری، از شهر آتنم و در آنجا شهرت و معروفیتی به صدا دارم. اگر تو را حاجتی در آن شهر باشد، توقع دارم آن حاجت را نزد من آوری، چه در آنجا مشاغل بزرگ همه در دست کسان و خیشان من است و یکی از عموزادگانم قاضی بزرگ شهر آتن است. خوک چون این بشنید گفت خوشنودم که تو را در چنین مقام می‌بینم و از ملاطفت تو سپاس گذارم. اکنون بگو بدانم آیا به پیره، مهمترین بندر آتن، نیز گذری می کنی و از حالش جویا می شوی؟ توضیح پیره در پانویس اومده، مهمترین بندر آتن. خوشنودم که تو را در چنین مقام می بینم و از ملاطفت تو سپاس گذارم. اکنون بگو بدانم آیا به پیره نیز گذری می کنی و از حالش جویا می شوی؟ بوزینه بینوا که هرگز این نام را نشنیده بود، پنداشت که آن نام یکی از بزرگان است. لاجرم گفت او را نیک می شناسم و همه روز به دیدار او می روم. پیره دوست یگانه من است و از روزگاران قدیم با هم آشنایی داشتیم. خوک از این پاسخ در عجب شد و خنده کنان سر بگردانید. چون با دقت در بوزینه نظر کرد، ناگهان او را شناخت و دانست آن کس را که با زحمت از خطر غرق رهانیده است حیوانی بیش نیست. پس بوزینه را به دریا افکند و با شتاب بازگشت تا انسانی بیابد و از مهلکش برهاند. چه بسیارند مردم نادانی که مانند این بوزینه نادیده و ناخوانده از هر در سخن میگویند و بیخبران را با فضل دروغین خیش میفریبند و چون پای امتحان به میان آید، چه بسا که وژیرال را از بلاد روم دانند. وژیرال نام دهکده است در نزدیکی پاریس. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله،
مقداری چند تا دیگه از این قصه ها و حکایت ها باقی مونده، به اضافه یک مقدمه ای که لافونتن نوشته که نیر سعیدی مقدمه رو در پایان کتاب آورده، یادداشتی هست در مورد همین حکایت ها.
هفته آینده را میکشه دیگه برخه
جان.
هفته آینده رو پر میکنه دیگه.
نه من فکر میکنم که یک جلسه یا دو جلسه دیگه یه توضیحاتی هم در مورد خانم نیر سعیدی که گویا سال 70 از دنیا رفته پیدا میکنم. من فکر کنم دوشنبه و سه شنبه دیگه این کتاب تموم بشه. خیلی متشکرم. در شنبه یک شنبه و تعطیلات خوبی رو برای شما و همه دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم تا دوشنبه.
به همچنین لطف فرمودید. خواهش میکنم قربان.